سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز یافته ها و گزارشش را در مورد این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شریک کرد.
گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است.
پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق می کند. بر اساس یافته های بنت در حال حاضر هم جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بخش های از پنجشیر ادامه دارد. برنامه غذای جهان می گوید که در ماه آینده نخستین معموله از 30,000 تن آرد به افغانستان منتقل خواهد شد. WFP پیش از این گفته بود که 80,000 تن گندم را از اوکراین خریداری کرده که پس از پروسس 60,000 تن آرد از آن به دست می آید. از این کمک نیم از آن که 30,000 تن می شود به افغانستان اختصاص داده شده. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در حال حاضر حدود 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. ایالات متحده آمریکا بنابر سرکوب اعتراض‌های صلح‌آمیز و سانسور اینترنت تحریم‌های تازه را بر مقام‌های ایران اعلام کرده. وزارت خزانه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که بر شمار از مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مقام‌های استخباراتی، مسئولان زندان‌های تهران و ولایت‌ها و اداره‌هایی که اینترنت را سانسور می‌کنند تحریم وضع کرده. روز گذشته اعتراض کننده ها به مناسبت 40مین روز درگذشت مهسا امینی به اعتراض هایشان ادامه دادند. مهسا امینی 22 ساله به تام رعایت نکردن حجاب بازداشت شد و سپس بر اساس گزارش ها در نتیجه لاتکوب پلیس جان سپرد. روسیه به عملاتش در مناطق مختلف اوکراین دیروز هم ادامه داد که در نتیجه غیر نظامیان هدف قرار گرفتن. به گفته اردوی اوکراین حداقل بر 40 منطقه این کشور حمله صورت گرفته و در این حال نیروهای نظامی اوکراین برای عملیات گسترده بر شهر استراتژیک خرسون آماده می شوند. همزمان اوکراین باز هم از متحدان غربیش خواسته تا سیستم دفاع هوایی این کشور را تقویت کنند. و در ادامه جام جهانی بیستاوری کرکت امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. افریقای جنوبی در برابر بنگلادش، این در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه. این و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی افریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شده است و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز افغانستان با نیوزیلند هم دیروز بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم صاحب 1-1 امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره در برابر آیرلند به میدان برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنت دیروز گزارشش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این مورد با یک آقای امور هم صحبت کرده ایم.
خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
همچنین گزارش داریم که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت در برابر دیگر باشان در این کشور روزافزون خوانده شده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد.
فارن پالیسی می افزاید. ایالات متحده آمریکا در حدود 20 سال حضور نظامیش در افغانستان حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرد.
در ادامه از بازی امروز پاکستان و بازی فردای افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره معلومات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
افغانستان توانایی دشمنی با همسایه‌ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاستم. شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه است، 5 مقرب 1401 خورشیدی، برابر میشه با 27 اکتبر 2022 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنت که دیروز گزارش نخستش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکاتب دخترانه در کشور وجود ندارد. بنت همچنان خواهان تحقیق مستقلانه در مورد آنچه کشتن اسیران جنگی توسط طالبان خواند شده است. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان پس از بازگشت از این کشور نخستین گزارشش را به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته به وقت کابل ارائه کرد. ریچارد بنت وضعیت زنان و دختران، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و خبرنگاران را در افغانستان نگران کننده دانست و گفت که این وضعیت قابل پذیرش برای هیچ کس نیست.
In general, from a human rights point of view.
به صورت عمومی از دیدگاه حقوق بشری وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. به صورت مشخص افغانستان تقریبا بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است.
در اجلاس دیروز نماینده های تمامی کشورهایی که سخنرانی کردند خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند، به استثنای نماینده های چین و روسیه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه وجود ندارد. او بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را برای بیش از 400 روز اقدام غیر قابل پذیرش دانست. بنت در بخش دیگر وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که طالبان در پاسخ به حملات در برابر اقلیت‌ها و محافظت از آنها ناکام شدند. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز گفت که باید در مورد قتل و شکنجه گروه‌های مختلف توسط طالبان تحقیق گسترده صورت گیرد.
The reprisal killings, torture,
قتل‌ها و شکنجه‌های انتقام جویانه و برخورد غیر انسانی، بازداشت نیروهای پیشین امنیتی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و اعتراض کننده‌ها نشان دهنده تخطی گسترده از قانون بین‌المللی حقوق بشری است.
نصیر احمد فائق همچنان چندین پرسش را در مورد تحقیق مستقلانه در مورد تخطیهای حقوق بشری، شکنجه و یا قتل احتمالی اسیران جنگی در پنجشیر و چند مسئله دیگر از ریچارد بنت مطرح کرد، اما بنابر کمبود وقت پرسش ها بی پاسخ ماندند. ریچارد بنت در جریان ارائه گزارشش گفت که بر اساس اسناد موثق قتل های فراقانونی از اسیران جنگی در پنجشیر توسط طالبان صورت گرفته. او خواست که تحقیق مستقلانه در مورد این گونه قتل ها و همچنان بازداشت و کشته شدن نیروهای پیشین امنیتی افغان که سازمان عفو بین الملل پارسال در مورد آن گزارش داد صورت گیرد. حکومت طالبان با یافته های ریچارد بنت در ولایت پنجشیر موافق نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر تخطی حقوق بشری صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان که ماموریتش در 15 میزان برای یک سال دیگر تمدید شد دیروز گفت که دیدارهایش با مقام های طالبان در سطح معاون رئیس الوزراء، سرپرست وزارت خارجه و مقام های آنها بوده، اما آقای بنت افزود که در سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار نکرده است.
وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه تلویحاً به اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه آنچه پالیسی مؤسسات تحقیقاتی زیر چتر سازمان ملل متحد خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما در این اعلامیه انتقاد شده که برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش های در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می برند. این اظهارات طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، که هفته گذشته پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. آقای بنن در گزارش خود به کشتار ده‌ها اسیر در پنجشیر و دست طالبان و وضعیت حقوق بشری زنان افغان زیر سلطه طالبان معلومات داده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در جهان دانسته. در این مورد میرویس آشفته، آگاهی امور سیاسی، به این باور است که در هیچ کشور بر زنان و دختران فشارها و محدودیت‌ها مشابه افغانستان به اجرا گذاشته نشده. جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا افغانستان واقعاً بدترین جای برای زنان و دختران در جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعاً همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان را پامال میکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب و هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلا اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنه. ای از تعصب بیش از حد و از ای که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و ای که نسل های فردای این کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه نداره، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر این که میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شوه، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانم ها را، زن ها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه‌نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همین زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه است در حق زنان جامعه ما اعمال میکنه. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
میرویس آشفته، آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خشونت در برابر دیگر باشانده کشور روز افزون خوانده شده. اما اکنون میشنوید که در ادامه جام جهانی کرکت 20 اوره در استرالیا بازی امروز برای پاکستان و فردا برای افغانستان بسیار مهم خوانده شدند. اگر پاکستان امروز شکست خورد، چانسش برای پیشرفتن در بازی های بعدی خیلی کمتر میشه. ایسو اگر افغانستان فردا بازنده شد و امکان رفتنش به مراحل بعدی اندک خواهد شد. جاوید نعیمی جزئیات داره.
تیم ملی کرکت افغانستان برای یکی از بازی های مهمش فردا آماده می شود. بازی دیروز بنابر بارندگی با نیوزیلند لغو شد و هر دو تیم یک یک امتیاز گرفتند. اگر فردا افغانستان در برابر آیرلند برنده شود، صاحب 3 امتیاز می شود. اما این سو، اگر آیرلند برنده شود، چانس افغانستان برای رفتن به مرحله بعدی خیلی اندک می شود، زیرا تا هنوز در آخرین جایگاه در گروه A قرار دارد. در جام جهانی 20 اوره امسال افغانستان در جایگاه 10 جهان قرار دارد و آیرلند 12 است. اما چیزی که برتری آیرلند را به نمایش گذاشت، بازی دیروز بود که تیم قدرتمند انگلستان را شکست داد. در بازی دیروز باران هم در پیروزی آیرلند نقش داشت، زیرا 6 اوور اخیر که عمدتاً ورزشکاران در آن تیزتر بازی میکنند لغو شد و بر اساس میکانیزم DLS آیرلند برنده اعلام شد. در بازی شنبه گذشته تیم افغانستان از سوی انگلستان شکست خورد. در سلسله جام جهانی کرکت امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه. هند و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخستش شکست خورده و بازی آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شد و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی امروز برای پاکستان خیلی مهم است، زیرا اگر امروز شکست بخورد، چانس رفتنش به مراحل بعدی خیلی اندک می شود. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر در استرالیا آغاز شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون بار شما این بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله فارن پالیسی می نویسد که روسیه کماندوهای سابق افغانستان را به جنگ در اوکراین می گمارد. کماندوهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در این کشور تنها ماندند. بر اساس فارن پالیسی، شماری از نیروهای کماندوی سابق افغانستان گفتند که برای پیوستن با نیروهای روسیه در جنگ با اوکراین با آنها تماس گرفته شده. نشریه می افزاید شماری از منابع نظامی و امنیتی افغان گفتند که روسیه به این نیروهای آموزش دیده که در 2 دهه گذشته در کنار نیروهای خاص آمریکایی و متحدانش جنگیدند، در میدان جنگ در اوکراین نیاز دارد. در ادامه گزارش می‌خوانیم زمانی که آمریکا در ماه آگوست 2021 میلادی افغانستان را ترک کرد، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند. تنها چند صد صاحب منصب ارشد آنها از افغانستان خارج شدند. و نوشته فارن پالیسی، هزاران کماندوی افغان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند، اما هنوز هم تعداد اندک آنها ناپدید هستند و از ترس مجازات از سوی طالبان خود را پنهان کردند. فارن پالیسی می افزاید ایالات متحده آمریکا در حدود 20 سال حضور نظامیش در افغانستان حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرد و این نیروها کشور را در چند هفته به طالبان واگذار کردند، اما کماندوهای افغان مورد احترام قرار داشتند. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی، روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود. روزنامه آمریکایی ستارز اند استرایپس به اهدای مدال‌ها به شماری از پرسنل نیروهای هوایی آمریکا توجه کرده که در روند تخلیه ده‌ها هزار افغان در آگوست سال گذشته از میدان هوایی بین‌المللی کابل نقش داشتند. به نوشته روزنامه، رهبری قوای هوایی آمریکا در پایان ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان تصمیم گرفت که به 108 نظامی این نیروها که در تابستان سال گذشته در مقیاس وسیع به تخلیه پناهجویان از افغانستان کمک کرده بودند، عالی‌ترین مدال‌های نظامی را اهدا کنند. به نوشته ستارز اند استرایپس، مایک مننهن، جنرال نیروهای هوایی آمریکا در بیانیه گفته که این مدال‌ها باید بلافاصله پس از عملیات تخلیه به این نظامیان داده می‌شد و او ناامیدی آنها را از این روند درک کرده و حالا این اشتباه را اصلاح می‌کند. بر اساس ستارز اند استرایپس در تابستان سال گذشته که شهر کابل به دست طالبان افتاد، حداقل 124,334 تن توسط تیارات از افغانستان خارج ساخته شدند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت در برابر دیگر باشان در این کشور روز افزون خوانده شده. طالبان دیگر باشی را جرم می پندارد. در تازه ترین مورد روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش را منتشر کرده در مورد کشته شدن یک مسئول دیگر باش جنسی رشته طب در کابل به دست طالبان. قتل عامد صبوری به نگرانی دیگر باشان مقیم افغانستان در مورد امنیت و سلامتشان افزوده. گزارش ما در این مورد با صدای یکی از دیگر باشان آغاز می شود که به خاطر مسئولیت و حفظ هویتش نامش در گزارش نیامده و صدایش نیز تغییر داده شده.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم، از طریق دوستایی که میشناخته میشن در زمان جمهوریت از طرف اوزنا تهدید شدیم، از طرف رئیس شرکت ما که من اونجا کار میکردم تهدید شدیم. زمانی که ما اونها رو میبینم قلبم شروع به تپیدن میکنه، ورخطا میشم، استرس و وحشت در وجودم پیدا میشه، دست به پنهان شدن میشم، چون اونها قبلا کارهای در حق ما کردن، کارهای در حق دیرباشان جنسی افغانستان کردن که هیچ به زمان آورده نمیتونم.
این شخص دگرباش 23 ساله پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مؤثر پوانزه اقتصاد پوانتون کابل بود و اکنون بیم دارد که روز با سرنوشت حامد صبوری سردوچار شود. او از یک مکان نامعلوم در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که ما خبر قتل حامد صبوری که یکی از همجزگاره افغان بود شنیدم، خون در رگهایم بیصدا شد. احساس ترس و وحشت برم رخ داد. فکر کردم که فردا ممکن نوبت تو باشه، فردا تو رو شکنجه خواهند کرد، تو رو میبرن، تو رو به قتل میرسانند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در 18 ماه اکتبر به نقل از گروه های حقوق بشری گزارش داد که طالبان حامد صبوری محصل دگرباش رشته طب را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. به گزارش روزنامه خانواده صبوری و بهار دوست وی گفتند که طالبان ویدیویی از اعدام صبوری را به خانواده اش فرستادند. روزنامه به نقل از خانواده او گزارش داده که صبوری در ماه آگست در یک پوسته تلاشی بازداشت شد و پیش از آن که به ضرب گلوله کشته شود 3 روز شکنجه شده است. آرتیمس اکبری بنیانگذار و مدیر سازمان افغان LGBT است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که حامدهای زیاد کشته شدند.
یک گزارشی دیگه که خود سازمان ما منتشر کرده بود، خبرش را کار کردیم، این بود که دو مرد همجنسگرا پارسال سال گذشته زمانی که افغانستان به دست جنگجوی طالبان سقوط کرد به ایران پناه برده بودند و بعد مرگ شدند به افغانستان دیپورت شدند و متاسفانه اینجور که خانواده شخص گفتند این افراد توسط طالبان دستگیر شده و متاسفانه تاکنون خبری از این افراد نیست.
اکبری گفت که آمار دقیق از دگرباشان در افغانستان ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 300 تن از دگرباشان آسیب پذیر را به برخی از کشورها معرفی کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد کشتن حامد صبوری اظهار نظر نکرده است، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد چند ماه پیش چنین گفته بود:
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدا رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشن طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
آرتیمس اکبری این اظهارات را نگران کننده می خواند و می گوید که آقای مجاهد زیست جامعه LGBT افغانستان را انکار کرد که از دید اکبری نقص کننده کرامت انسانی اعضای دیگر باش افغانستان است. او می گوید که قبل از بازگشت طالبان به قدرت هم جامعه دیگر باش افغانستان وضع چندان خوب نداشت، اما به گفته اکبری صداهای در حمایت از حقوق این گروه شنیده می شد. اما اکبری میگوید که در بیش از یک سال گذشته خشونت در برابر جامعه LGBT افزایش یافته است. به گفته یکبری، خشونت جامعه چالش دیگر در برابر دیگر باشان است و در گام بعدی رفتار خشونت آمیز حکومت است که بر این قشر جامعه سایه می افکند. اما LGBTQ+ چیست؟ اکبری این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترانس ها افراد ترانس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادن، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جوری دیگر هویت یابی میکنن. کیو که کویر ها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ+ که زیر این چتری رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند که هویت های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه دارد.
هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موارد مختلف از بدرفتاری، قتل و شکنجه مستندسازی شده است. او پنجشنبه بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
Human Rights Watch has issued a report in January looking at the situation of LGBT.
دیدبان حقوق بشر در ماه جنوری گزارش را در مورد وضعیت مردم LGBT پس از زمان حاکمیت دوباره طالبان منتشر کرد. آنچه را ما دریافتیم عمیقا نگران کننده بود. افراد LGBT حتی پیش از بازگشت طالبان با تبعیض و خشونت جدی روبرو شدند. اما پس از بازگشت طالبان وضعیت وخیم‌تر شده است و ما قتل‌ها، تعرض جنسی و دیگر اشکال خشونت را مستندسازی کرده‌ایم.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که هویت جنسیتی و گرایش جنسی جنبه‌های جدایی ناپذیر انسان هاست و نباید به تبعیض و بدرفتاری بینجامد. بر بنیاد قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان، آزادی حق طبیعی انسان است. در بخش از ماده 24 قانون آمده است که آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف دانسته شده است. اما عدم پایبندی به این قانون به اعضای جامعه دگرباش در افغانستان دردسر آفریده است که رهایی از آن آسان به نظر نمی رسد. شخص دیگر باشه که با رادیو آزادی گفتگو کرده، از جامعه جهانی انتظار دارد که به وضعیتشان رسیدگی کند.
یکی از بزرگترین نگرانی عمده معی است که اگر ما را جامعه جهانی و سازمان ملل فراموش کنه و در مقابل ما خاموشی اختیار بکنه، یک فاجعه بسیار خطرناک برای همه ما خواهد بود. ما دیگر باشان جنسی افغانستان، ما نابود میشیم، نسل ما از بین میره. این موضوع با من خیلی ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای من.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. و نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانایی دشمنی به همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که به مردم افغانستان کمک کنند. مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرافع داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفت ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود. ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیر ما می خواهیم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو می رو تپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه، میخ جمع کنه، اونان تو کشور کندهار طالبان میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنم که نگیره، یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره، گدایی اگه کارت بگیره، اگه چپال جمع کنه نگیره.
حسین مظلومی هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خاص ما از امارات اسلامی همی است که ارگانه نظامی خود فقط لباس شوال مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز از لوچگ است، ارگان کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.